بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیات سوره انعام هست، رکوع نهم هستیم، به آیه 77 فکر کنم رسیدیم. اینا رو با منزله درس هایی تلقی بکنید که مبنای عمله، که اینجا نمیم قصه بگیم، که برای در واقع ایجاد تحول درونی و تزکیه نفس، که قرآن وقتی میگوید قد افلح من تزکا، فلاح در تزکیه است. تزکیه هم راه داره، یعنی اگر که شما لباساتون رو بگذارید جلوی ماشین لباسشویی و پودر لباس روی هم بگذارید و بعد آب هم توی تشت دیگری بگذارید و یه دعایی هم بخونید و برید، برمیگردم شسته شده، ولی این به حرکت در بیاد، در جایگاه خودش قرار بگیره و یه ترکیبی درست بشود از برق و حرکت و آب و اون ماده تمیز کننده، اینها همه با هم یه حرکتی رو ایجاد بکنن که اون تزکیه اتفاق بیفته، بعد بره در آفتاب لباس و اونجا تحت نور قرار بگیره تا کاملا تمیز بشه، خشک بشه و در واقع میکروب زدائی بشه. حال در هر حال دیگه خودتون میدونید، من آنچه که شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملا. در بحث قبلی در این خصوص صحبت شد که آنچه که ابراهیم میبیند، از کوکب هنوز به قمر نرسیدیم ظاهرن، قمر در آیه 77، ولی من ذکر کردم که از کوکب و قمر و شمس و تحولاتی که در واقع میبیند و مرحله به مرحله اون رو نفی میکنه، مرحله پیشین رو نفی میکند و مرحله پسینی را ایمان میآورد و بعد باز همون مرحله را هم نفی میکنه و به مرحله بعدی ایمان میآورد. این یک سیر تکاملی درونی در هر انسانی است که به یک مرحله ای که در واقع کم و اندک هست ولی خیلی خوب هست میرسه، به همون اکتفا میکنه، ولی وقتی میبینه اون مرحله در واقع رو به زوال هست و رو به نیستی، اون رو نفی میکنه و میگوید که من این را نمیخواستم، فراتر از این میخواستم، بالاتر میخواستم. در زندگی مادی هم همینطوره، یعنی وقتی که یک انسان فرض بگیرید یک نفره به یک ساختمانی که مثلا 40 متره 45 متره قانعه، یا همینقدر که جای باشه من برم استراحت بکنم خوبه، وقتی دو نفر شدن اون رو نفی میکنه، اون در حال افول است، باید که ساختمان بزرگتر بشه، میره ساختمان مثلا 70 متری میخره، میگه برای دو نفر خوبه، یک اتاق خواب داره. اینا تمثیل دارم براتون میارم، اینا معنای آیه نیست، میخوام بگم که درون انسان چطور پیوسته طالب تحولات افزون طلبان است. وقتی که 3 نفر شدن باز میده یه ساختمان بزرگتری رو تهیه میکنه، مثلا 90 متر یا 100 متر، در این فاصله یه تعدادی کتاب و وسائل و اینا هم تهیه میکنه، اونا جاش نیست، میره 120 متری همطوری میره بالاتر. یعنی اون یکی غروب میکنه، ولی هست، یعنی همون که غروب کرده تو ذات این هست، یعنی اون 45 متری که اول بود تو این 45 متر هست به اضافه. اون 70 متری که الان درش بود الان نیست دیگه، توی این هست به اضافه. یعنی این که کوکب غروب می کند، یه من لا احب الافلین دوست ندارم، بعد که میاد سر قمر، کوکب توی قمر هست، یعنی نور کوکب در قمر هست، افزون تره. نمیتونه بگه اون نور نور دیگری بود، این نور، نور یک جنسه، یک ذاته، نور یک ذاته، همش روشنگره، راه و طریق رو نشان میده. پس در ذات نور شکی نیست، در اندکی و افزونی آن است که انسان باید دنبالش باشه و تزاید اون رو مطالبه بکنه. تزاید نور هم جز با توسعه فضا امکان پذیر نیست. یعنی شما نمیتوانید مثلا در یک زیرزمین باشید و طالب باشید که تمام نور خورشید داخل اون باشه، ولی اگر بر پشت بام همون زیرزمین رفتید، حالا هر تعداد طبقاتی که هست، تمام نور هست، نور کاملا وجود داره، ولی همین نور از ذات همین نور در اون زیرزمین هم بود، منتها وصول شما به پشت بام نیازمند حرکته، نیازمند یه چرخشه. پس ابراهیم این حرکت رو داره، حالا همین در درون انسان اتفاق میفته و باید اتفاق بیفته، یعنی انسان باید به اون نقطه ای که هست قانع نباشه. اگر قانع شد میماند، ماندگار میشه و هیچ حرکتی در او اتفاق نمیفته و تزکیه که نتیجش فلاح و پیروزی هست یا نتیجش فوز و رستگاری هست، اون حاصل نمیشه برای انسان، به دست نمیاد. پس درون انسان باید پیوسته دستخوش تحول به سمت افزونی در کمالات باشد، یعنی سیر کمالی رو طی بکنه، نه سیر نزولی رو. پس این حرکتی است، این حرفی است که الان در این آیات ما داریم بررسیشون میکنیم. کوکب رو صحبت کردم و در واقع سراغ قمر و خورشید هم آمدم، ولی آیاتش رو الان میخوانیم و مرور میکنیم. فلما رأى القمر بازغا، وقتی که دید ماه را که درخشان است، در حال درخشندگی، قال هذا ربی، گفت این پروردگار من است. ببین انسان به یک مرحله بعدی که میرسه میگه کافیه. یه احساسی دارید شما که جوانی دو درس میخونید، مثلا یه جایی احساس میکنه از درس خوندن خسته شدی، فرض بگید حالا کلاس مثلا سوم چهارم دبیرستانی، پیش خودت میگی دیگه دیپلم که گرفتیم کافیه دیگه، ولش کنیم بریم. بعد دیگه با فضای بیرون و اینها میبینی نه، مثل اینکه دیپلم کافی نیست، میگی خب حالا برای کنکورم میخونیم، دانشگاه هم میریم دیگه، بعد از لیسانس و در واقع ارشد و اینها دیگه کفایت میکنه، یا کارشناسی کفایت میکنه. بعد هرچه میره این افزون طلبیش اضافه میشه، ولی برای همه نیست. ببینید تعدادی از انسان ها در همون جاهایی که فکر میکنن میمانه، میگه دیپلم کافیه میمونه، همون جا بسنده میکنه، میگه کارشناسی کافیه، همون جا بسنده میکنه. اما یه تعدادی که میرن بالاتر، هرچه رو به تعالی میره تعداد کمتر میشه. پس ذات تعالی خواهی اینه که اولا همه نمیتوانن برن، و ثانیاً همه تا اوج نمیتوانن برن. تا ته قضیه یا اونجایی که قرآن بهش میگه سدرت المنتها، تا اونجا نمیتوانن برن. پس یه عده اندکی میرن. حالا چه خوبه و چه شایسته است و چه بایسته، یعنی باید حتما اتفاق بیفته، که شماها که مستمع این کلام هستید، شماها کسانی باشید که همتون یک جا برید تا سدرت المنتها، این حرکت رو ادامه بدید. یعنی خانه به خانه هر جایی رسیدید بگید نه اینجا اندک، بله اینجا الان کوکب بود رفت، نمیخوام اینو، دوست ندارم. ماه آمد، خب خیلی درخشانتره، اومدیم کارشناسی گرفتیم، حالا نه اینم کافی نیست، بریم فراتر. این همه جا اتفاق میفته. مثلا برید توی کوهنوردی، یه عده‌ای شروع میکنن از پایین کوه صبح زود، همه با هم حرکت میکنن میرن، یه چند نفر در ایستگاه اول می نشینن میگن ما دیگه نمیایم، یه عده کمتری میرن ایستگاه دوم، یه عده باز میمانن، خیلی کم به قله میرسن، تعداد اندکه، شاید یه نفر برسه. پس ببینید مسیری رو که انبیا طی میکنن همینطوره. این که ابراهیم میگوید که نه این ستاره غروب میکنه، من این رو نمیخوام، یعنی با این مرحله من قانع نیستم، با این مرحله از دریافت و هدایت قانع نیستم. همه از یه جنسه، نور ستاره، نور ماه، نور خورشید، همه نورن، ولی تا اونجایی که برسه به الله و نور و سماوات و الارض خیلی راه داره. اون نوری که هرگز غروب نمی کنه اون کجاست؟ اونم از همین ذاته، ولی اینا نیستن. از همین نورها بهره میگیره و مسیر رو در ظلمات طی میکنه. ببینید در که قرآن، ببینید چطوری هماهنگه. و شمس و ضحاها، اون از اون بر شروع میکنه، برعکس این، این از ستاره میره ماه و میره خورشید، اون از خورشید شروع میکنه سوگند را، سوگند به خورشید و تابش آن. و ضحاها و القمر اذا تلاها، و سوگند به ماه آنگاه که از پی آن خورشید درآید. و لیل اذا یغشاها، وقتی که شب فرو بگیرد، یعنی اصلا دیگه نور نباشه، نه خورشید باشه نه ماه. و نهار الا جلاها، یعنی روز میاد و همه را، همه جا رو روشن میکنه. پس این نهار اصلا غیر از اون خورشیده، یعنی نهاری که قرآن میگوید به عنوان روز خیلی فراتر از اون چیزیست که خورشید بیاد و روشن بکنه. خورشید روز رو میاره، ولی نهار یه روز دائمیست، یه روز بدون غروبه. بلافاصله بعد از این، و نفس و ما سواها، یه دفعه از نورها این مراتب میاد سر نفس انسان، یعنی همه اینا توی تو داره اتفاق میفته. یعنی اون خورشیدی که بهش سوگند میخوره، با زوهای اون، با اون قمری که بعد از اون در میاد، با شب و با روز، اینها همه داره در نفس تو اتفاق میفته. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، پس اون تاریکی و اون شب رو بذار روی فجور، اون خورشید و قمر رو، نهاری که جلاها، اون رو بذار روی اون تقوای نفس. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. ببینید تمام این آیات به این آیاتی که اینجا ما الان داریم بحثش رو میکنیم انطباق داره. فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. گفت ابراهیم که اگر هدایت نکرده باشد مرا پروردگارم لم یهدنی. هدایت نکند نیست، هدایت نکرده باشد، یعنی از آغازی که من شروع کردم تا اینجا که آمدم اگر بر اساس هدایت پروردگارم نیامده باشم حتما می باشم از قوم ستمگران. به کی ستم کرده؟ به کی ستم میکنه؟ پس ببینید ظلم در اون بحث‌های اول سوره بقره من ظلم رو تبیین کردم که بیشترین ظلم رو هر انسان نسبت به خودش روا می‌دارد. یعنی اگر که خدا از ظالم‌ها صحبت می‌کنه، اول باید بیم سراغ خودمون که هر کسی نسبت به نفس خودش، به وجود خودش، به روح خودش، به عقل خودش، به کارآمدی خودش، به حرکتی که باید در حیات داشته باشه چقدر ظلم و ستم کرده و چقدر از این امکانات و نعماتی که در اختیارش بوده به باد فنا داده و نابود کرده و هیچ بهره ای از آنها نگرفته است. اینا رو اون اوائل من توضیح دادم. از این جهت اینجا میگه حتما من می باشم از قوم ستمگران. ظالینه؟ قوم گمراهان. ببخشید. قوم گمراهان. خب حالا اگر که به آیه 123 سوره طه فکر کنم که میگوید فمن تبع هدای فلا یذل ولا یشقا. هر کس که از هدایت من تبعیت کرد هرگز نه گمراه می شود و نه بدبخت می شود، یعنی سنگ دل و سخت دل. ببینید در این مراتبی که حالا این ابراهیم داره میاد، این مراتب رو اگر که یادتون باشه در درس حکمت هم بحث کردیم، مراتب تحول عقل، یعنی عقل فطری یا هیولانی، بعد میشه عقل بالملکه، بعد میشه عقل بالفعل که از طریق دو عقل یا سه عقل دیگر میشه عقل بالفعل، یعنی هم عقل اکتسابی که میده علوم رو کسب میکنه و بعد عقل نظری که در واقع انتخاب میکند بین علوم، اون علوم عقلی مفید را که اون نظر و دیدگاه این عقل، عقل مثبت و مفید باشه، اون عقل نظری، بعد از این دوتا میاد در عقل عملی و میشه عقل بالفعل. عقل بالفعل میرسد به عقل مستفاد، یعنی عقل بالفعل طوریست که هر وقت هر چیز را که بخواهد به درستی انتخاب میکند و وقتی که این انتخاب را به مرحله عمل رسانید میشه عقل مستفاد. پس اینا ببینید تمام این مراحل رو ابراهیم داره در همین آیات طی میکنه، از اون کوکب شروع میکنه، یعنی الان عقل هیولانی داره تبدیل میشه به عقل بالملکه، بعد میاد سر قمر میاد میشه عقل در واقع اکتسابی، یکمی نور داره، روشنایی داره، میاد سر خورشید میشه عقل نظری و در واقع میاد بر سر عمل میشه عقل بالفعل. پس این رو هم در نظر داشته باشید که توی اونجا خیلی بحث کردیم، حرفهای اشعار چیز اگرتون باشه، ملا هادی سبزواری رو از منظومه حکمت خوندیم که عقل رو چهار مرتبه تقسیم میکنه که همون مرتبه اولش عقل فطری یا استعداد اولی هست و مرتبه دومش عقل بالملکه هست، استعداد کس همش استعداد ها. تو اونجا اونا که میگه استعداد میگه، استعداد کسب مطالب فکری و نظری است و در مرتبه سوم عقل بالفعل که استعداد احضار دانسته ها و اندوخته هایی است که از طریق عقل نظری کسب کرده و با عقل عملی اجرا و تجربه می کند. بعد عقل مستفاد از دیدگاه ملا هادی سبزواری مرحله انعدام اون استعداد هاست، یعنی همه استعداد ها دیگه نیستن، یعنی هر چه که میخواهد هست، وجود داره، دیگه اون استعداد رو نیاز نداره، همه چیز به صورت شهودی وجود داره. یعنی تمام این مراتب رو میخوام دقیقا برید بشنید و با این آیات تطبیق بدید. بیایم سر آیه 78. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. وقتی خورشید رو در حال درخشندگی دید گفت که این پروردگار من است. چرا؟ هذا اکبر، چون این بزرگتر است. فلما افلت، وقتی که همین خورشید هم غروب کرد، قال یا قوم انی بری مما تشرکون، گفت که ای قوم من بیزارم از آنچه که شما شریک میسازید. خب قوم را حکما گفتند که نیروهایی است که درون انسان وجود داره و این تقابل و تضارب و مصاحبت و گفتگوست بین نیروهای دیگر درون انسان با اون عقلی که روبه رشده. پس عقل وقتی داره به سمت مستفاد شدن میره، با این نیروها پیوسته در حال جداله و به یک نقطه میرسه که اینها رو رد میکنه. میگه اون چیزهایی که شما شریک قرار میدهید در این مسیر، من از اون بیزارم، من همراه اون نیستم، با اونها نمیام. و این چالش درونی پیوسته هست، یعنی عقل مستفاد به نقطه ای که رسید تمام نقاط منفی که قوای دیگر طالبند که این انسان برود و انجام بدهد، اونا رو این رد میکنه. شما ببینید مثلا یه جایی میخواید برید، خب یه مهمانی، بعد همه اعضای خانواده آمادن میخوان برن، یه نفر میگه من نمیام. خب تو چرا نمیای؟ برای اینکه اون روز که مثلا خونه اینا رفتیم، من سلام کردم یا جواب ندادن یا دیر جواب دادن یا یه کمی ناراحت بودن یا اخمشون تو هم بود یا خیلی بد جواب دادن یا اینکه خوب پذیرایی نکردن، در حال یه بهانه ای وجود داره. خب این کدام یک از قوا هست که این رو داره در برابر عقل مستفاد مطرح میکنه؟ این یه جداله. ممکنه عقل مستفاد یه عقل بیرونی باشه، مثلا مادر که بزرگتره یا پدر که بزرگتره یا پدر بزرگ، اون عقل مستفاد در این قضیه باشه و اون داوری بکنه و اون بگه نباید بیای. وقتی اون بگه باید بیای، این چالش درون این شکل میگیره که باید برم یا نباید برم، چه کار باید بکنم. اینجا حکمیت عقل ضروری است. اینجاست که باید بگوید این یک صفت بده، صفتی که در انسان باشد که به بدیها و زشتیهای دیگران بخواهد با بدی و زشتی پاسخ بده، این یک صفت ناپسنده و اینجا عقل رشد یافته و مستفاد ابراهیم باید بگوید اندی بری ما تشتکن، تو داری برای صفات نیک من شریک از بدی می آوری، من نمی پذیرم، نه منم میام، نادیده می گیرم، می بخشم. یسالونک ماذا ینفقون قل العفو، نادیده میگیرن. ببین اینطوری آدم رشد میکنه. یعنی این نیست که یه دفعه شما بیان یه چیزی بخونید و رشد بکنید. یعنی تمام اینها رو باید ببرید و لحظه به لحظه کاری که میکنید باش انطباق بدید. لحظه به لحظه است. یعنی همینجا هم که شما نشستید به درونتون نگاه بکنید. ببینید دیدگاهاتون نسبت به هم چطوریه. بله؟ این دیدگاه‌ها خیلی مهمه. یعنی همین هاست که موجب عقب راندن انسان یا موجب رشدش میشه. چه نظری نسبت به هم دارید؟ چطوری همدیگر رو میبینید؟ چقدر همدیگر رو قبول دارید؟ چقدر همدیگر رو دوست دارید؟ چقدر نسبت به هم نفرت دارید؟ اینا همه در این مسیر شرطه که انسان بررسی بکنه. وقتی بررسی کرد میبینی که بله، اون نوری که بود، نوری که بود در اثر یک لکه ابر، مثلا نور ستاره، غروب کرد. یه ناراحتی من از یه کسی پیدا کردم، دلگیر شدم، خسته شدم، دیگه رهاش کردم، غروب کرد. نه، این فایده نداره. باید یه نور فراتری باشد که این لکه ابر از این حالت و از این صفت نتواند او رو بپوشونه. ماه در میاد، میاد این خوبه، اینجا خوبه. بعد یه حادثه بزرگتری پیش میاد. خیلی حادثه هست، من نمیخوام مثال بزنم، همین حوادث روزمره ای که ما در زندگی ها و تعاملات با هم دیگه باش برخورد داریم، نه خیلی مهمه. ببینیم ما نسبت به اینها چه واکنشی نشون میدیم. ممکنه همون نور ما هم غروب بکنه، نه نتونیم تصمیم درست و خوب بگیریم. بعد میدیم خودمون رو حلاجی میکنیم، پشیمون میشیم، میگیم نه، باید یک کمی من از یه نور بیشتری استفاده بکنم که اون نور خورشیده. عقلانیت هم توسعه بدم. ببینید وقتی آدم ناراحته از یه چیزی میره خونه، میشنه فکر میکنه، میگه رفتار من درست بود؟ خیلی هم سعی میکنه که رفتار خودش اول توجیه بکنه، هزار تا دلیل برای خودش تو دل خودش میاره که نه، من اصلا حق با من بود، حق با من بود، اون این کاری کرد، اون کاری کرد، سابقش اینه، اونجا این کاری کرد، اونجا این کاری کرده بود، پس حق با منه. اگر این حق با من است منتهی بشود به توسعه کدورت، یعنی خورشید هم غروب میکنه، به توسعه بد اخلاقی خورشید هم غروب میکنه. حالا رفتار ابراهیم رو در یک قضیه فقط در نظر بگیرید و با این ستاره و ماه و خورشید بیایید جلو، ابراهیم و پدرش که بت تراشه، ببینید رفتارش رو از کجا شروع میکنه. اون آیات رو باید بیارید کنار این آیات بچینید، قشنگ تطبیق میکنه که کجا ستارهش غروب میکنه، کجا ماهش غروب میکنه، کجا خورشیدش غروب میکنه. الان چند ساله شما دارید به قرآن گوش میدید؟ خیلی سال. خب این خیلی سال یعنی یه خورشید دیگه طلوع کرده و شما از غروب ستاره و غروب ماه و اینا گذشتید، در نور خورشیدید، ولی با یه حادثه میبینید خورشید رها میکنه، میرید، میرید که در حاشیه، میرید در کنار. اون حوادث رو من ذکر نمی کنم، ولی میتوانم حداقل 100 موردش رو براتون ذکر بکنم که چطور انسان از همین نور خورشید میره در حاشیه، رهاش میکنه. ولی خدا میخواهد بگوید که ابراهیم حواسش جمعه و رها نمیکنه، میفهمه که غروب داره میکنه، میفهمه که اون قوایی که میگوید که یا قوم، با خودش داره حرف میزنه، ای قوم من، شما که درون من هستید، ای نیروهای من، من نیستم، ای شیطان درون، من با تو نمیام. کجا؟ اونجایی که 100 نفر میان میگن آدم حسابی، تو 20 سال خودتو گرفتار کردی، بده من 500,000 تومان، بده من برم الان برات حل بکنم. یه مثال اخیری براتون بزنم. یه نفر یه کاری داشت با یک وزارتی، به من گفت یه نامه بنویس، چون اونجا معاون وزیر یه آشنایی با من داره. نامه نوشتم و رفت. در حال اون گفته بود باش من کار درست میکنم. گفت توی راه رو یکی اومد گفت که مشکل شما، گفتم من مشکلم اینطوریه. گفت برادر وزیر یه دفتر داره توی وزارتخونه توی اون مثلا طبقه چندومه، اینم کارا رو حل و فصل میکنه. گفتم ای چقدر خوب و فلان اینا. گفت میخواد من باش صحبت بکنم؟ گفتم که آره صحبت کنم. گفت شما تلفنتون بدید تا من جوابشو بهتون بدم. دم یه نیم ساعت بعد زنگ زد. گفت که مثلا میزان بدهی شما چقدره؟ گفتم 4 میلیارد تومان بوده. مثلا 3.5 میلیارد دادیم، 1.5 میلیارد دیگه مونده. گفت ایشون میگن که ما روی کل وام 25% میگیریم، ما برادر وزیران، و قضیه رو حل میکنیم. میگه من که اینقدرشو دادم، حالا اگه بازم انصاف دارید رو بقیهش که مونده بگیرید. حالا این آدم اینجا میمونه و اینجاست که خورشید میخواد غروب بکنه. ببینید این آدم میمونه که من چند سال دارم دوندگی میکنم که این کار حل بشه، خب الان باید این رشوه رو بدم یا ندم؟ ببین یک جا نیست که آدم بگه این چالش تمام شد، من در نور خورشیدم، در فلانم، راه رو میبینم، هدایت رو میدونم. نه، برای ابراهیم هم پیش میاد. همون جایی که پدرش میگه که وحجرنی ملی، یا برو از پیش من، دیگه هم رو تو نبینم. چیکار باید بکنم؟ چه رفتاری باید به پدرش اتخاذ بکنه؟ آیا رفت ابراهیم؟ گفت باشه من میرم. پدرش رو رها کرد، تبلیغ رو رها کرد، دعوت رو رها کرد نسبت به پدرش؟ نه، تا اونجایی که میتوانست پایداری کرد. یعنی از این خشم پدرش ناراحت نشد، عقب نشینی نکرد، ولی احساس کرد که همین نقطه ایست که خورشید میخواد غروب بکنه. این به درد نمیخوره، این قدری که من دارم به درد نمیخوره. خب حالا قومش، درونش، تمام نیروها میگن بیکاری؟ ول کن بابا برو، چیکارش داری؟ میخواد بت پرست باشه. میگه نه، میگه اینی بری اوم ما تشرکون، شما میخواید من رو مشرک بکنی؟ همونطور که خودتون هستید. حسد درون انسان هست، یه قوه هست که تحریک میکنه. خودخواهی هست، استکبار هست، خودبینی هست، افسون طلبی هست، همه اینها هست، خیلی چیزا هست که دیگه حالا خودتون بهتر از من میدونید. آیات 26 و 27 زخرف رو نگاه بکنیم. و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه، این پدر و قوم هر دور میاره، لابیه و قومه اننی برا مما تعبدون. برا به معنای همون بریعه، ولی از این وزن در لغت بسیار کم آمده. فعال به معنای فعیل، برا اون، و در واقع مصدری است که به جای صیغه مبالغه یا صفت مشبهه آمده و نه تثنیه داره و نه جمع داره و نه مؤنث داره. خب و در واقع اون براعته، براعت یعنی برا، براعته، ولی به جای بری به کار برده شده. توی قرآن باز اینطور به کار بردن رو داریم که مصدر رو به جای صفت به کار میبره، لیسل بر ان تولو وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من. ببینید اینجا بر مصدره ولی بعد میگه من، یعنی نیکوکار کسی است که. پس مصدر رو به جای صفت به کار برده، یعنی بر باید به کار ببره، ولکن البر من. برای اینکه در اونجا عیسی چی میگه؟ میگه برم به والدتی، نمیگه بر. برم به والدتی یعنی که من نیکوکارم نسبت به مادرم. خب پس این برا هم تکلیف لغویش مشخص شد. ببینید این که قوم وقتی من میگم درونه به این معنا نیست که بیرون نیست، یعنی بیرون هم آدم هایی هستن که همین قوای درونی انسان رو متجلی میکنه. انسان حسوده، یه آدم حسود رو بیرون میبینه، یعنی قوه حسد درش هست ولی حسود رو بیرون میبینه، قوه بخل درش هست بخیل رو بیرون میبینه، قوه تجاوز و تعدی درش هست متجاوز و متعدی رو بیرون میبینه، قوه ظلم درش هست و ستمگری ظالم و ستمگر رو بیرون میبینه. پس ببینید وقتی میگه یا قومه، یعنی این صفات رو که در درون خودش مخاطب قرار میده بیرونی هم هستن، نه اینکه فکر بکنید فقط درونه و بیرون نیست. یعنی اگر که صفت حسد درون خودش رو مخاطب قرار داد و با اون صحبت کرد و گفت انی بری ام ما تشرکون، یعنی با اون بیرونی هم هست، اونو هر کسی همینطور باشه داره باش صحبت میکنه. الا الذی فطرنی فانه سیهدین، من فقط اون کسی که مرا سرشته است من او رو میپرستم و او مرا هدایت خواهد کرد. اگر اجازه بدید یه چیزهایی رو از عین القضات براتون بخونم، از تمهیدات نه از نامه ها، که تا اینجا که آمدیم یه مقداری شاید قضیه رو روشن‌تر بکنه. چون آفتاب نور احمدی دید، ببینید یکی یکی آفتاب، اینا بذارید تو آیه، آفتاب نور احمدی که جان احمد در آن عالم آفتاب باشد، گفت هازا ربی، این پروردگار من است. در عالم خدا این دو نور، یکی آفتاب آمده و یکی ماهتاب، و سوگند وی بشنو در این دو مقام، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. اینم آمده تطبیق داده هر دو رو. از مقام نور ماهتاب تا به مقام نور آفتاب مسافتی دور است، از نور تا ظلمت چندان است که نزد تو از عرش تا سرا. اینقدر راه. خب این فکر کنم که توضیح خوبی بود. قبل از اینکه وارد آیه 79 بشم یه چند بیت از این مثنوی براتون بخونم. تناسب ها رو فقط در نظر بگیرید. موش کور داستانش یادتون هست، خوندیم. می تواند زیست بی چشم و بصر، فارغ است از چشم او در خاک تر، جز به دزدی او برون ناید ز خاک. این صفات انسان ها، یعنی کسی که طبیعتش طبیعت دنیا پرستی شد فقط فکرش اینه که از راه غیر درست به هر جایی برسه. فقط شما توی رانندگی ما نگاه بکنین، غالبا میخوان از راه غیر درست به هدف برسن. تو این مسیر داره میره، میبینی ماشین جلو یواش میره، میره تو اون خط، میبینه اونم یه کم میره، اونم یواش میره، میره تو اون خط. بعد میره اونجا میبینه اون جلو بسته میاد دوباره تو این خط، باز جلو بسته میاد تو این خط، دوباره برمیگرده. ببینید این همین موش کوره، یعنی این طبیعتش اینه که با دزدی، این حق دیگران داره میدزده دیگه، یعنی چقدر حق دزدی میکنه، همینطوری داره میره. پس این طبیعتشه، خیلی جالبه. جز به دزدی او برون ناید ز خاک. بعدم افتخار میکنه، میگه رفتم 10 دقیقه از اینجا تا اونجا رفتم، از خاک به این قصد آمده بیرون. خونش خاکا، خونش خاکه. تا کند خالق از آن دزدیش پاک. اگر خالق به دارش برسه اون رو از این دزدی پاک بکنه، یعنی هیچ هدایت دیگری انسان رو نمیتونه پاک بکنه. بعد از آن پر یابد و مرغی شود. اگر خالق او رو هدایت کرد، از این اندیشه دزدی او رو برد بیرون، پر پیدا میکنه، به جای موش کور میشه پرنده. که انا چی؟ علمنا منطقت دیر، منطق پرواز به ما یاد داده شده. چون ملایک جانب گردون رود، از موش کوری در میاد میشه فرشته. هر زمان در گلشن شکر خدا، او برآرد هم چو بلبل 100 نوا. شکر چیه؟ اینکه نگاه بکنه که از کجا، از موش کوری و زیر خاک زیستن و هیچ چیز را ندیدن پروازی کرده، آمده اونقدر بر فراز که الان همه چیز زیر پاشه و همه جا رو میبینه. حالا این شکرشه. که رهاننده مرا از وصف زشت. ببینید ابراهیم چی داره میگه. میگه انی لا احب الافلین، یعنی ای رهاننده مرا از وصف زشت، ای کننده دوزخی را چون بهشت. در یکی پیهی، چش پیه دیگه، در یکی پیهی نهی تو روشنی، استخوانی را دهی سمع ای غنی. چه تعلق آن معانی را به جسم، یا قومه انی بری ام ما تشرکون. چه تعلق آن معانی را به جسم، چه تعلق فهم اشیا را به اسم. این چه فایده داره که ما مثلا بگیم آب چیه؟ اینه، ولی ندانیم که این آب به چه دردی میخوره و چه فوائدی درش هست و کاراییش چیه. همینطور بگیم آب چیه؟ اینه. آدم اینه، خواهر اونه، برادر اونه، پدر اونه، اینا رو به اسم میشناسه. از محتوای پدر بودن، از محتوای مادر بودن، از محتوای برادر بودن، از محتوای خواهر بودن بی اطلاعیم. از این جهته که روابطمون میبینید اصلا این روابط خیلی خشک و بی حاصل و بی معنا و یه حالت پوچی به خودش گرفته، چون همه چیز رو به اسم میشناسیم. لفظ، خوب دقت بکنید، لفظ چون وکر است و معنا طائر است. این که بگیم آب، این آشیان است. معنای آب اون پرنده است که میاد توی آشیانه میشینه. پس آشیانه یه بی پرنده فایده نداره. پرنده که توش باشه مفهوم پیدا میکنه. لفظ چون وکر است و معنا طائر است، جسم جوی و روح آب سایر است. پس جسم انسان جویه. خب منظور الا حمارک بله نجعلک آیتا للناس. این جسم جوی آب، روح در اون آب سایر است. او روان است و تو گویی واقف است. آیات یا یه آیه از سوره زمر هم براتون میخونم. او دوان است و تو گویی عاکف است. روح را میگه در روانی روی آب جوی فکر نیست بی خاشاک خوب و زشت و نکر. یعنی همین قوم، همین صفات انسانی روی همون آب میبینید، هر آب زلالی وقتی بزنه به جوی آب تمام این آشغال ها اینا میان روش، روی آب هستن. پس انسان بدون اینها نیست، یعنی همون روح که آب سایر هست روی آب چی گرفته؟ آشغال گرفته. دقیقا تو اون آیه میگه، میخونم آیه: گر نبودی سیر آب از خاک ها، چیست بر وی نو به نو خاشاک ها. اگر این آب این خاک های اطراف جوی رو نشوید و با خود نبرد که خاشاک روی آب نمیاد. پس روح متلاطمه، روح به هم میزنه، روح زیرا رو میکنه، آب سایره. هست خاشاک تو صورتهای فکر. این چه همه فکر میاد به ذهن تو، این کار بکنم اون کار بکنم، و همش بی خودیه، همش بی خود. نو به نو در میرسد اشکال بکر. توی همین ها، توی همین فکرهایی که داره میاد، اشکال بکر هم میاد. نه اینو نمی کنم، اینو نمی کنم، اونو نمی کنم، اینو می کنم. این یکی خوبه. روی آب جوی فکر اندر روش. روش حاصل مصدره، یعنی رفتن. نیست بی خاشاک محبوب و وحش. یعنی هم از طرف محبوب چیز روی این هست، هم از طرف در واقع وحش، یعنی چیز زشت و بد. قشرها بر روی این آب روان، از ثمار باغ غیبی شد دوان. یه حاشیه‌ای داره مرحوم حاج مولا هادی سبزواری، یه خطه، اینو اجازه براتون بخونم ببینم چقدر ازش میفهمید. اینا رو تو تمام ابیات این رو میگه. خلاصه آن است که جوهر روح انسان در حرکت و سیر الالله است. در حرکت و سیر الالله، یعنی این آب سایری که این مثال میزنی در این جوی، که جوی بدن انسان است و آب روح انسانه، میگه سیر الالله. و تبدل صفات که حالا کوکب بود، بعد شد قمر، بعد شد شمس، کاشف از تبدل ذوات است. یعنی توی ذات انسان یه تحولی ایجاد میشه که تحول تکاملی است. دیگه راضی به نور کوکب یا نور قمر یا حتی نور خورشید نیست، میره بالاتر. و همه ابدال میشوند. ابدال کیان؟ یعنی کسانی که بدل خدا هستند، یعنی خلیفت الله، یعنی صفات جمال الهی رو کسب کردن. قشرها را مغز اندر باغ جو. قشرها را مغز اندر باغ جو. یعنی وقتی که میبینی که پوست سیب و پوست بادوم و پوست گردو و اینا از این باقی قدیمی دیدین، دیوار سنگی و چوب آب از اون زیر سوراخ میاد بیرون، بعد شما اون بیرون باغ نشستیم یه پوسته میاد. خب بفهم که یکی توی باغ داره میخوره و پوستاشو میریزه روی این، توی این داره میاد برای تو. پس یه چیزی توی باغه. قشرها را، این پوستا که داره میاد، مغز اندر باغ جو. مغزش تو باغه، اونجا داره یکی میخوره. زان که آب از باغ می آید به جو. از تو باغ آب داری میاد. گر نبینی رفتن آب حیات، بنگرن در سیر این جوی و نبات. نمی بینی؟ نگاه بکن. تو این حیات، به این بشر، به این رفتن آمدن اینا نگاه کن. آب چون انبوه تراوید در گذر، خیلی زیاد انبوه شد. بعضی نسخه هم نوشته در نظر به جای در گذر. زو کند قشر سور زوتر گذر. هر چه آب انبوه تر باشه آشغال ها و اینها رو تندتر میبره، نمیذاره بمونه گیر بکنه به کنار جو یا روی آب رو بگیره، با سرعت میبره. چون بقایت تیز شد این جو روان، خیلی خیلی شتاب و سرعت گرفت، غم نپاید در ضمیر عارفان. دیگه هیچ اندوهی ندارن اونهایی که شناخت پیدا کردن. چون بقایت ممتلی بود و شتاب، یعنی شتابنده، پس نگنجد اندرو الا که آب. فقط روحه که دیگه باقی میماند. هرچی این روح رو متلاطم‌تر و پرشتابتر و پرتوانتر و خیزانتر و روانتر بکنید، اون اندوها و غمهایی که میخواد بر شما مسلط بشه اونا رو با خودش میبره. حالا بیاییم آیات از سوره رعد بخونم. 15 تا 17 رعد این آیات رو به جهت تناسبش با آیات ابراهیم و همین ابیات مثنوی این آیات رو سریع میخوانم، ترجمه میکنم. پس این مجموعه ابیات یادتون بود از اونجایی که میگه در یکی پیهی نهی تو روشنی، تا بیاین تو این آخر. خب چون از اون موشکور آمد بعد به این که اگر آمد به سمت ملک و پرواز و اینها، بعد این بصیرت و بینایی رو و این سمع رو توی در استخوان توی پیه میگذاری تا این انسان اصلا یه چیز دیگریست. ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعاً و کرهاً، هر آنچه در آسمان ها و زمین هست، گروهی به دلخواه و گروهی به اجبار ساجد خالق خیشند. نه تسلیم به اکراه یا دلخواه. و ظلالهم بالغدو و الآصال، اینها یه آثاری دارن. ظل یعنی اصلا اثر. خب ببینید اثر خورشید ایجاد سایه است، یعنی اگر خورشید غروب بکنه شما هیچ سایه از هیچ دیواری ندارید. پس اثر خورشید ایجاد سایه است. از این جهت وقتی یک کسی بزرگ باشد و صاحب نور و کرامت و رحمت و عفو و در واقع بزرگواری باشد، شما میگویید که ما زیر سایه شما هستیم. خب سایه میافکند. اگر که خورشید نباشد سایه درخت هیچ فایده نداره. شب برو زیر سایه درخت گردو خفه میشی. رفتین تا حالا؟ اینقدر کربن زیاد تولید میکنه اصلا نمیتونی زیرش بخوابی، خفه میشی. امتحانش اینه که یه دونه از این چراغای فانوسی ببرید روشن کنید، باش برید زیر درخت گردو، همین که وارد درخت ها شدید خاموش میشه. من چون تجربهش رو دارم، چراغ برم داشتیم بریم از اون بالاها چوب آب باز کنیم آب بیاریم، خب میرسیم به درخت های گردوی انبوه. 100 قدم مثلا 50 قدم 20 بستگی داشت به اینکه باد بیاد یا نیا. اگه باد نمیمد چراغ 10 قدم میرفتی خاموش میشد از بس کربن زیاد. پس زل به خاطر نوره و این اثره. میگه زلالهم یعنی آثار همه این چیزهایی که در عالم هستند و خدا آفریده و به اختیار یا به اجبار ساجد هستند، از بامدادان تا شامگاهان سایه می افکنند، یعنی آثارشون هست، آثار مفید داره. قل حالا بپرس ای پیامبر، من رب السماوات والارض، حالا پروردگار آسمان ها و زمین کیه؟ منتظر جواب نمون، چون اونا کسانی نیستن که به تو جواب بدن. خودت جواب بده. قل الله، بگو خداست. قل افاتخذتم من دونه اولیا، پس حالا که خداست، آیا شما می روید غیر خدا را به عنوان اولیا اتخاذ می کنید؟ یکی از اتفاقاتی که می افتد و ابراهیم کوکب را رها می کند برای اینکه نمی خواهد غیر خدا را به عنوان ولی و صاحب امر خودش اتخاذ بکنه. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اینها که نه نفعی بر خودشون دارن نه زیانی، به دیگری هم زیان نمیرسانن، یعنی نه نفعی از اونها هست بر خودشون نه زیانی به دیگری میرسانن. قل هل یستوی الاعمى والبصیر، بپرس، این قول ها همه پرسیدن ها، بپرس پیامبر آیا مساوی هست کسی که بینا هست با کسی که کوره، ام هل تستوی ظلمات و نور، و آیا برابر از تاریکی ها با نور؟ ببین تاریکی ها رو جمع میاره، نور یه واحده ولی تاریکی ها انواع داره، چون از هر چیزی، از هر کار زشتی، از هر نیت پلیدی یک تاریکی درست میشه. ام جعلوا لله شرکا، یا اینکه شریکانی برای خدا قرار دادن. خلقو که خلقه، یه چیزای آفریدن که مثل آفریده خدا هست. فتشابه الخلقو علیهم، وقت به همین جهت آفریده ها برای اونها شبه انگیز شده، ایجاد شبه تو دلشون کرده. قل الله خالق کل شیء، بگو پیامبر خالق هر چیزی خداست. و هو الواحد القهار، او واحده و صاحب قدرت غالب است. قدرت غالب قهره. انزل، حالا این خدا، ببینید تا اینجا آمدیم که به اینجا برسیم. انزل من السماء ماء، از آسمان آبی را فرو فرستاد. فسالت اودیتون به قدرها، هر وادی به اندازه وسعت خودش آب را در دل گرفت. پس هر انسانی یک وادی است و وحی الهی آبی است که از آسمان فرود می آید. هر چقدر این انسان بتواند وادی دره درون خودش رو توسعه بدهد، از اون آبی که نازل می شود بیشتر درون خودش جا می ده. فسالت اودیتون به قدرها، فاحتمل السیل زبدا رابیا، سیل جاری شد، بعد سیل روی خودش آشغال ها، اشعار مثنوی ها، آشغال هایی که روی هم تلمبار میشن، رابیه، یعنی هی میاد بالا، اینا رو با خودش برداشت. اینا چی هن؟ اینها صفات کریه و پلید درون انسان هست که توی اون وادی جمع شدن، ریختن، جمع شدن. ببینید پلاستیک، نمیدونم شیشه یه بار مصرف، تمام اینا آمدین رفتین ریختین، اینا جمع شده، سیل میاد. حالا ببین روش چه خبره از این آتاشغال ها. خب داره میبره، داره پاک میکنه، داره صاف میکنه. و همه ما یوقدون علیه فنار، بله روی این آب یه چیزایی به درد بخوری هم هست، یه چوبهایی هست که اگه بگیرین بذارینش کنار بعد میتونین باش آتش روشن بکنین. ابتغاء حلیه، با این آتش چی درست میکنین؟ اون طلای ناخالصی رو که دارید، خیلی جالبه. حالا سیل آمد آشغالها رو داره میبره، شما یه چیزایی رو از روی همین آب باید بگیرید که بعد اون گوهر یا جوهر یا گوهر هر دو درون خودتون رو که خدا به ودیعت نهاده و گفته از فنفخت و فیه من روحی، این رو در کوره و در واقع بوته ذوب بگذارید و با این چوب هایی که همین سیل آورده روشن بکنید و اون رو آبش بکنید. خب او متاع زبد مثله، یا یه کالایی روی آبه، اینم زبدیست مثل همون چوب که میگیرید، اونم به درد میخوره. میگه همین یه چیزایی به درد بخور توش هست، یعنی این صفت حسد یه جایی به درد میخوره. نگهش دار. کجا؟ این خارجی ها چه اینقدر جلو رفتن؟ چرا ما عقبیم؟ به حرکت در میام. این همونه، این همون چوب است که ورداشته گذاشته کنه بیا اینجا باشه الان به درد میخوره. اما چی درست میکنه؟ اون صفت حسد رو آب میکنه و ازش گوهر در میاره، گوهر ترقی، گوهر قبطه، گوهر پیشرفت. چرا من عقب هستم؟ من باید جلو باشم، من باید جلوتر باشم. گوهر رقابت، گوهر تعالی رو آخرش از همین در میاره. نتوش این زبده. خب یه متاعی مثل اون کذالک یضرب الله الحق والباطل، اینطوری خدا مثال میزنه حق و باطل را. فاما الزبد فیذهب جفاء، کف روی آب میره تمام میشه. و اما ما ینفع الناس فیمکث، اما آنچه که برای مردم مفید است میماند. کجا؟ فی الارض. ارض کجاست؟ بدن انسان، توش میمون. سیل آمد، وحی آمد، سیل جاری شد، آشغالا رو برد، مفیداشو نگه داشتی، هلیه درست کردی، زیور درست کردی، متاع به درد بخور برداشتی، اینا ما کفا کو تمام شد. کف چی بود؟ مانع بود از اینکه تو زیر آب رو ببینی چه خبره. اما در اون هیجان، در اون طغیان باید بدونی که هستش اون زیر. کذالک یضرب الله الامثال، خدا اینطوری مثلها رو میزنه. بعد باید که یادتون باشه که از تمهیدات عین القضات یه مطلبی در ذیل این آیه باید براتون بخونم، ببینیم که نظر اون چیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.